جانم
خوب هستین استاد؟ عذرخواهی میکنم.
حال شما چطور؟ شما خوبین؟ خسته نباشین، ببخشید اینقدر طول کشید.
خواهش میکنم سلامت
باشین. بخدمتتون جانم.
استاد ما موضوعمون در خصوص خانه مسافرهای غیر مجازی که تو ایام عید توی شهرهای مختلف فعالیت میکنن، به عبارتی میشه گفت کارتون به دست هایی که نه نظارتی روشون هست و چه به لحاظ قیمت چه به لحاظ امنیت اینا فعالیت میکنن. در این خصوص میخواستیم برامون یه آسیب شناسی بکنیم، بگین چه معضلاتی دارن و اصلا چه باید کرد با این موضوع، وظیفه نیروی انتظامی چیه، میراث فرهنگی چی کار باید بکنه که ما شاهد آسیب هایی که این فضایی که ایجاد شده و حالا چه میگم قیمتی چه امنیتی چه اون چی میگن نظارتی که باید باشه، خب اینها روشون نظارتی نیست. از طرفی هم اینا بعضی هاشون میان نزدیک هتل ها حالا شروع میکنن به تبلیغات برای مثلا سویت یا اجاره منزل، خب این آسیب هم میزنه به اون زیرساختی که هزینه شده و قرار هست تو این ایام به سود برسه. در این خصوص ممنون میشم برامون توضیح بفرمایید. هستم در خدمتتون.
خواهش میکنم. عرضم به حضور مبارکتون که مبحث خانه مسافر یک ریشه ناسوابی بود که ظرف دهه اخیر وارد صنعت گردشگری کشور ما شد و بدتر از اون اینکه توی فرایند تسهیلگری دولت ما صدور مجوز خانه مسافر رو فرایندش رو به شدت تسهیل کردیم و با رجوع به سامانه مجوز ملی مجوزها این فرایند ظرف کمتر از یک روز اتفاق میفته و قابلیت این هست که یک فرد سریعا مجوز خانه مسافر رو اخذ کنه.
یعنی
خب خانه مسافر
یعنی هیچ نظارت استعلامی برای افراد نداره، خیلی راحته، درسته؟ یعنی مثلا
ببینید قاعده بر این هست که این اتفاق بیفته، یعنی در واقع عمده نظارت ها بر خط و اتفاق بیفته یا در واقع باید استعلام جانبی روش باشه، ولی متاسفانه روال بعضی وقتها بیش از حد تسهیل میشه و این امکانه اونجور که باید محقق بشه محقق نمیشه یا از مبادی دیگه غیر متعارف این فرایند تسهیل میشه و اصلا نیازی نیست که شما کلیت های الزام آور رو سپری کرده باشی یا عقد کرده باشی تا بتونی اون مجوز مربوطه رو بگیری. در اصل فرایند صدور مجوز خانه مسافر به شدت بی‌رویه رواج پیدا کرد و این الگو در واقع الگوی غلطی بود که ما به سابق همون جوری که ما توی فرایندهای دیگه هم انجام میدیم کپی برداری غیر اصولی و غیر منطقی بدون در نظر گرفتن فلسفه پشت پرده وجودی یک جزء بود که توی تمام بسترهای اقتصادی کشور ما این رو میبینیم. ما فقط یک ظاهر رو اونور آب میبینیم، کپی میکنیم، یعنی برای آب پیاده میکنیم. بله Airbnb توی خارج از کشور خانه های شخصی افراد رو زمینش رو فراهم میکنه که در اختیار مسافر گذاشته بشه، اما در چه زمانی؟ در زمان پیک سفر که در واقع زیرساختهای گردشگری ظرفیت لازم برای ارائه خدمت به مسافر را ندارند، به عنوان کمک و پشتیبان زیرساختهای رسمی گردشگری خانه های شخصی میان و وارد عمل میشن و به عنوان کمکی این در واقع زیرساختها ظرفیت اقامتی یک شهر رو بالا میبرن. اما روالی که متاسفانه اتفاق افتاد این بود که این خانه مسافر یک مجوز دائمی گرفت و این مجوز دائمی ملاک این بود که شما یک خانه ای رو بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ ضابطه ای، بدون هیچ کنترلی، بدون هیچ الزام قانونی و اخلاقی بهش مجوز بده که هر آن کسی که بهش مراجعه میکنه رو در واقع بهش سرویس و خدمات بده و کار سرویس و خدمات فقط در حد سرویس و خدمات استانداردی بود که زیرساختهای گردشگری مجاز مثل هتل ها، مهمان پذیرها ارائه میدادن. این زیرساختها خدمات فرا تصور رو در اختیار گردشگر قرار میدن و از اونجایی که متاسفانه موانع در واقع رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی بسیار بسیار دست و پاگیر هست در حوزه گردشگری کشور ما، گردشگران قانون‌گریز ترجیحشون بر این هست که از این زیرساخت‌ها به نحو بهینه استفاده یا سوء استفاده بکنن و عملا این زیرساخت‌ها باعث شد که سرمایه گذاران کلان صنعت گردشگری که پول عظیمی رو وارد این عرصه کرده بودن، تجهیزاتی رو احداث کرده بودن، هتلی رو ساخته بودن، مهمان پذیری رو راه اندازی کرده بودن، خودشون رو در قبال در واقع مسئولین امر بی‌دفاع ببینن و یکی یکی بازار رو یا ترک بکنن یا تغییر رویه ارائه خدمات بدن. اینها همه بستر این رو ایجاد کرد که یک ضربه بزرگی به زیرساخت‌های سرمایه بر صنعت گردشگری کشور وارد بشه، کما اینکه امسال هم همین مسئله به شدت آزاردهنده است. شما در حال حاضر یک آماری از تأسیسات گردشگری مجاز واسه هتل‌ها بگیرین، می‌بینین که ضریب اشغالی نوروز سال 1404 شون کمتر از 60% هست، ولی خانه مسافرها همه پر هستن. عرض کردم خدمتتون قرار بر این بود که خانه مسافر کمکی تکمیل ظرفیت تأسیسات گردشگری باشه، یعنی اگر تأسیسات گردشگری ظرفیت اشغالشون بالای 80% 90% رسید و دیگه نتونستن به مسافر خدمات ارائه بدن، اینها بیان به عنوان عناصر کمکی کنارشون قرار بگیرن و کمبود ظرفیت رو جبران کنن، چون ما به اندازه کافی زیرساخت گردشگری در سطح کشور که نداریم تا حالا بیاد اون زمینه مهیا بشه. با توجه به افق چشم اندازی که طراحی شده بود و ورود 20 میلیون گردشگر به کشور مثلا اینچنینی، بنابر این بود که در واقع ما بتونیم یک مسکنی رو به صنعت تزریق کنیم تا زمانی که سرمایه‌گذار بیاد و اون خلأ رو پر بکنه. ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد و بدتر از همه این که این خانه مسافرها نه تنها اصول اساسی مهمان نوازی رو رعایت نمی‌کنن، بلکه استانداردهای اولیه حوزه ایمنی، امنیت، آسایش و مسائل اینچنینی رو هم زیر پا می‌گذارن و چالش آفرین هستن. و مضاف بر اون خیلی ها در لوای خانه مسافر بدون عقص فرایندهای قانونی، بدون تهیه کردن فرایندهای قانونی و عقص مجوزهای مربوطه میان و خودشون رو به عنوان یک خانه مسافر معرفی میکنن و شروع میکنن به خدمات رسانی به مسافرینی که بیخبر از همه جا احساس میکنن که این مجموعه یک مجموعه ایمن و قابل اتکاست و به اون رجوع میکنن و در نهایت متضرر خواهند شد.
به نظرتون چی کار باید کرد میراث فرهنگی برای مقابله با این موضوع چی کار باید بکنه، یا حالا سایر نهادهایی که میتونن تاثیر داشته باشن که بخوان این وضعیت رو بهبود ببخشن؟
این در واقع استارتی بوده که از همین نهادها شکل گرفته، یعنی نهادها اومدن یک مسکنی رو طراحی کردن به بدنه فرتوت و بیمار صنعت گردشگری کشور تزریق کردن. الان خود این شده یک انگل و یک موزل که عملا یک سمی رو وارد بدنی کردیم که خودش رنجور بود و حالا به این راحتی هم توسط اونها بعید میدونم بشه قابل حل و فصل باشه. قاعدتا باید با مشارکت بخش خصوصی این موزل رو مرتفع بکنن، کما اینکه جوامع هتلداری و جوامع گردشگری کشور ماهیتا برای دفاع از منافع شخصی خودشون بعضا در بعضی از استانها و مراکز خدماتی وارد عمل شدن، ولی تا زمانی که حمایتگری وجود نداشته باشه و در واقع قوه اجرایی متناسبی، ضمانت اجرایی قابل قبولی پشت حمایت از این فرایند نباشه و ممانعت و عمل نیاره از عمل کرده مراکز خدماتی غیر مجاز، هیچ اتفاق قابل قبولی نخواهد افتاد. و قاعدتا عزیزانی که در حوزه های تأمین الزامات قضایی هم فعالیت میکنن ترجیح میدن که چالشی رو ایجاد نکنن به لحاظ روانی و سری که درد نمیکنن رو دستمال نبندن. وقتی یک نفر رفته یک مجوز گرفته دیگه، حالا مجوز گرفته ما کاری باهاش نداشته باشیم، و این رویکرد باعث میشه که متاسفانه هیچ اقدام عملی مشهودی محقق نشه. و بعضا میبینیم که حتی اقدام عملی هم محقق میشه، میان یک تأسیسات گردشگری رو میگیرن پلمب میکنن، یه خانه مسافر رو میگیرن پلمب میکنن یا در واقع اعمال قانون میکنن، ولی دو روز سه روز بعد میبینیم در پشتی رو باز کرد و داره دوباره خدمات ارائه میده. این نیاز به یک نظارت مقتدرانه آمرانه جدی داره که متاسفانه این فرایند به این راحتی قابل دسترسی نیست به نظر میاد.
درست باید یه چی میگن همت میان بخشی باشه که بخشای مختلف میراث فرهنگی، قوه قضایی، نیروی انتظامی همه پای کار باشن تا این موضوع
100% با مشارکت بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی که همون جوامع حرفه‌ای خدمات دهنده گردشگری هستن، اونها بیشتر نظارت میکنن در وضعیت پیرامونی خودشون. یعنی اگر یک هتل داره یک منطقه کار میکنه، مسلما اون اشرافیت بیشتری داره به نسبت به عوامل غیر مجازی که پیرامونش دارن فعالیت میکنن، و اگر بتونن در تعامل با مراجع رسمی و در واقع مقتدر تصمیم ساز و اعمال کننده قانون فعالیت مثبتی انجام بدن، اینها میتونن به نوعی مانع از فعالیت غیر مجاز اینچنینی بشن. ولی عرض کردم خدمتتون متاسفانه ویروسی که توسعه پیدا کرده، رشد قارچگونه‌ای که اتفاق افتاده و مهار کردنش مستلزم صرف هزینه های بسیار بسیار زیاد مادی و معنوی.
خیلی ممنونم استاد، ممنون از وقتی که
خواهش بکنم اختیار دارین، موفق و پیروز باشین. سپاسگزارم، انشالله که موفق باشین. اقتصاد گردشگری نیاز به حمایت بسیار بسیار مجدانه داره، و این حمایت مجدانه صرفا با طرح موضوعات ساده‌ای مثل یک مسکن لحظه‌ای قابل درمان نیست. باید ما اقدامات ویژه‌ای انجام بدیم تا انشالله بتونیم گردشگری رو از این معضلی که گریبانش گرفته نجات بدیم.
خیلی ممنونم، خیلی
در خدمتتون هستیم، موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.